أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونتوكل عليه ونستهديه ونؤمن به ونصلي على البشير النذير السراج المنير العبد المؤيد حبيب إله العالمين وشفيع المذنبين بالقاسم محمد.
اللهم صل على محمد.
صلى الله عليه وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين، سيما على بقية الله وحجته في الأراضين المهدي المنتظر أرواحنا لتراب مقدمه الفداء، واللعن الدائم على أعدائهم ومخالفيهم وغاصب حقوقهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال تعالى في محكم كتابه ومبرم خطابه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم. قالوا ربكم أعلم بما لبثتم، فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا، إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا. آيات 19 و 20 سورة كهف در ارتباط با أصحاب كهف. خداوند کم کم میخواد این نتیجه رو بیان کنه. قبل از این که وارد آیات بشم، یک نکته بسیار ظریفی هست در عدد اصحاب کهف که چند تا هستن. از این آیات استفاده میشه که اینها از 7 به بالا، یعنی 7 تا قطعا هستن. چرا؟ چون قال قائل منهم یک نفره، یه نفر. قالوا لبثنا، قالوا از 2 به بالاست، این 3 نفر، حداقل 3 نفر، 3 و 1 = 4، یه گروهی که گفته اینجوری. قالوا ربكم اعلم بما لبثتم، اینم 3 نفر، پس 7 تا، 3 و 3 = 6 = 1 7، حداقل 7 تا دیگه، 5 تا نیستن، 3 تا هم نیستن. خب فرمودید میشه از این آیه چین استفاده ای کرد. حالا من چند تا بحث دارم اینجا که این بحث ها خیلی اهمیت دارن. اولین بحث ما اینه که جریان اصحاب کهف ارتباط تنگاتنگ دارد با مسئله مبعث. این مبعث که ما میگیم لازم نیست خروج از قبر باشه در قیامت، نه، برخلاف اون چی که مفسرین گفتن، یکیش اونه، یکیش هم خروج از قبره که بگیم شاهرن سیفی، نمیانه او بعث دیگه. پس بنابراین جریان اصحاب کهف دو تا مقوله رو میخواد مطرح کنه. پیامش اینه، پیام جریان اصحاب کهف دو چیزه که این دو چیز در راستای هم قرار میگیرن، در طول هم قرار میگیرن، مبعث رجعت و مبعث قیامت. و عجیبه تو قرآن کلمه یوم الدین مثلا هم برای روز ظهور آقا مطرح شده و رجعت انسانها، هم برای قیامت مطرح شده، قیامت صغرا و قیامت کبرا بهش بگیم، همون چیزی که در عزیزمون تو آیات خوندن کلا ستعلمون، یک کلا سیعلمون، یک ثم کلا دو تا یعلمونه، سیعلمون اولی و دومی. الساعه در قرآن هم برای مبعث روز قیامت مطرح شده و همچنین رجعت انسان ها بعد از مرگ ساعه. بعض آیات اونه بعض آیات اینه. حتی زلزله ساعه این مربوط به قیامت نیست. اذا زلزلت الارض زلزاله ها مربوط به قیامت. زلزله ساعه اشاره است به خروج از قبر انسان ها که یوم تذهل کل مرضعت اما ارضعت و تضع کل ذات حمل حملها و تر الناس سکارا. که این خود فهم این مطلب که در قرآن کریم آیات قیامت یه سری مربوط به قیامت صغراست، یک سری مربوط به قیامت کبراست، خوشی هنریه که حساب تقسیم بکنه اول بعد وارد صحنه بشه. اما قاطی پاتی کردی همه چیز تو هم میشه. یه نکته که خواستم خدمتتون بگم، جریان اصحاب کهف هم ارتباط با خروج انسانها از قبر و ملحق شدن به امام صلوات الله و سلام علیه هست و هم خروج قیامت. این دوتا پیام داره، چون عرض کردم اینها مکمل هم دیگرن. رو این اساس مهمترین محور در آیات کهف اینه، عدد اینها چند سال موندن، اینا همش بحثای حاشیه‌ایه، خوب انسان بدونه، ولی اصل اینه. لذا میگه و کذالک، اینجوری ما خوابوندیم اینها را، کذالک بعثناهم، اونجور خوابوندیمشون، اینجورم اینها را بیرون آوردیم، برانگیخته شدن. بعث یعنی این، چرا؟ که با هم بحث بکنن، نقاش کنن. این نقاش چه فایده داره؟ برای خودشون فایده داره. من عرف نفسه فقط عرف چی؟ ربه. این نقاشی که بینشون میشه، بحثی که میشه، محاورهی که میشه، دو فایده داره. یک فایده انفسی داره، یک فایده آفاقی داره. انفسی برای خودشون، چی شده؟ این میگه ما یک روز موندیم او بعض یوم، او میگه نه آقا، این بحث خود این بحث، چون خدا رحمتش شامل اینها کرده دیگه، این نمونه رحمت خداست، متوجه میشن. و میشه آیه آفاقی. چرا؟ مایی که داریم میخونیم الان نگاهشو میکنیم، بازم برای ما آیه هست. پس دوتا شد، دوتا فایده داره این مطلب. لذا بعد میگه و کذالک اعثرنا علیهم، آیه بعدی که فردا انشاءالله توضیح میدم، لیعلموا ان وعد الله حق و ان الساعت لا ریب فیها. من بحث قیامت باید براتون مطرح کنم، خیلی مهمه، خصوصا در جلسات آینده کوشش میکنم وارد قیامت بشم، چون قیامت یه چیز عملیه، یه چیزی که در پیش داریم ما، یعنی ما داریم خبر میدیم از یه چیزی که داریم در دارین پیش میاد برامون، چیزی نیست که بخواید مثلا بگی حالا وهمه، یه واقعیتیست. خب اینا با هم بحث کردن و هر یکی یه چیزی گفت. قال قائل منهم لکم لبثتم، قالوا لبثنا یوما او بعض یوم. درست شد؟ این تعبیر دقیقا تو برزخ هم هست. یا کم لبثتم فی الارض علی نسلین، قالوا لبثنا یوما او بعض یوم. دقیقا هست، انسان میفهمه که یک ارتباطی هست. خب اینا خوابن دیگه، از خواب بیدار شدن. روایت داریم الناس نیام، مردم خوابن. اذا ماتو انتبهو، وقتی مردن تازه بیدار میشن. وقتی ما مردیم بیدار میشه، بعضی وقتی میمیرن بیدار نمیشن، حتی تو مردنشن بیدار نمیشن، اکثرا اینجوری هن. از بس که اطامت الکبرا، مصیبت سخته، میشن مثل آدمای بی سواد، یادشون میره همه چیز. این بعضی وقتی یه مرضی سراغشون میاد، میگه اسم چیه؟ میگه من نمیدونم اسمم چیه. میگه بابات اسمش چیه؟ دکتر بهش میگه، میگه نمیدونم،
غلام رضا اینا
اشتباه میگه. وقتی مرگ میاد آدم همه چی فراموش میکنه، میشه مثل یه بچه کوچیک. مرجع تقلید بهش میگه اسمع اسمع، تلقینش میکنی اسمع بشنو وافهم. کسی به مرجع میگه اسمع وافهم، خیلی وحشتناکه. معلوم میشه این دیگه صفر صفر، همه چی یادش رفته از بس که ضربه فنی خورده. بعد چیزی بهش میگی مال کلاس اوله، الموت و حق. تو تلقین رو بشنوید، سؤال منکر و نکیر حق. چی؟ امام تو علیه، بگو امام من علیه، یادش میره. بقولی که از علما میگه بعض اینقدر فشار میارن رو خودشون، میگن بله پیغمبر ما اسمش بلد نیستیم، اما اون کسی که قرآن برش نازل شده اسمش یادش میرسه پیغمبر. چه وضعیه، وضع خیلی خطرناک دیگه. عرض کردم مثل که انسان شوکه میشه ها، یک ضربه فنی میخوره، هر چی بهش میگه میادش رفته. اینجوریه دیگه، خوابه خوابه ها، ولی درد احساس میکنه، حواسش پرت. تکونش میدی یعنی حواس جمع کن. نمیشه جمع نمیکنه، نمیتونه. حالا چیکار کنیم؟ ما مصیبت بزرگه. حل چیه؟ ببین در همین تلقین میگیم، حتی در زیارت قبور، انتم لنا فرد و نحن انشاءالله بکم چی؟ لاحقون. دلش خوش میکنیم، مثل کسی میره تبعید میشه، میگه ما پشت سر داره میاییم، آرام میگیره، آرامش میده. تو رفتی ما داره میاییم، میخو خدا رو شکر من که نیستم تنها، اینه که اومدن سراغ من آن پیش قبرم ایستادن، همه میخوان بیان دیگه. خب خدا رو شکر باز یکی آرام میگیره، ولی که آرام میگیره خیلی وحشتناکه. راهش چیه حالا؟ راهی که ما یادمون نره اسم پیغمبر و ائمه، هیئته، هیئت. باید همیشه یاد اهل بیت باشیم، با خونمون و گوشتمون قاطی بشه، با حالی فی خدمت کتی سرمدا بشه، ملکه بشه دیگه. علی یاد نمیره، تو وجودت اومده علی، محو علی شدی، فنای در علی و حسین پیدا کردی، فنای در خدا پیدا کردی، دیگه ملکه میشه. میگه تزودو فان خیر الزاد التقوا، تقوا شده ملکه شما، دیگه محال از دست بدی. اصلا یاد ناخودآگاه خواب بیداری همش میگه حسین حسین حسین، دیدی بعضیا تا بلندش میگه حسین سینه میزنه، تو خوابم سینه میزنه. این تو چیزی باید بشی، چاره دیگه نیست، محو اهل بیت باید بشی. که وقتی گفتم من ربک، میگه چه سوالی میکنی؟ به اون ملقن میگه معلومه که خداست، نبی معلومه که محمده.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
طالب اینجوری نه؟ به ملقنه میگه نگو نگو، من قبل شما میگم. خودش میگه قبل از اینکه ملقن بهش بگه. چقدر خوبه این؟ لذا این جلسات فراموش نکنید، بیایید محو بشید، محو اهل بیت. شب روز حسین کار میکنی، تو دل حسینه، تو دلت اهل بیته، تو دلت اهل بیت باشه، این وجه الله یعنی خداست، این باشه خیلی عالیه. این بحث اول من در رابطه با این آیه مبارکه. بحث دوم صلوات خط کنید.
محمد وآل محمد.
معلوم میشه یک کسی رهبری میکرده اینا رو و دستوراش هم میپذیرفتن، شورایی نبوده. بعضی شورای رهبری، شورای رهبری اصلا چیز مزخرفیه. شورای رهبری یعنی چی؟ رهبر باید یکی باشه، مشورت میکنه اما خودش تصمیم میگیره. مشورت میکنه البته. من امشب داشتم سوره نمل گوش میدادم، واقعا قشنگه، راجب سلیمان، بلقیس میگه خب چه کار کنیم؟ میگه ما قوی هستیم. اونا میگه ما قوی هستیم، اما خودش تصمیم میگیره، میگه من تا حرف شما نشنوام تصمیم نمیگیرم. فیدا عزمت فتوکل علی الله، خودش تصمیم میگیره چی میخواد بکنه. قانونش اینه، مشورت میکنه، باید مشورت کنی. اینا تصمیم گیرنده شون یه نفره. چرا؟ چون دستور میده. فلینظر، ببین آیه اینه، فبعثو، نه امر میکنه، فبعثو احدکم به ورقکم هذه الى المدینه فلینظر، فلینظر دقت کنه، ایها از کا تامن فلیعتکم، یه امر غایبه، قلیت این امر، این امره بیاورد انجام دهد، نه انجام بدهید. معمولا ملوک دستوراش اینجوریه، بکند. این معلوم میشه که ولیتلطف، حال توضیح میدم معنیش چیه، ولیتلطف، حواس جمع باشه، حواسش جمع باشه که میخواد بره. ولایش ارن نبی، ببین چقدر دستوره. معلوم میشه یکی از اینا رهبر اینا بوده. اینم یه نکته. حالا میخوام وارد یه صحنه قشنگ بشم. میگه که این سه گروه هم دیگه، گروه آخر میگه خدا میدونه ما چقدر موندیم، خدا میدونه، خیلی بحثم با هم نکنی، گرسنه ایم. فبعثو احدکم به ورقکم هذه، ورق اونجا سکه بوده، چی بوده؟ پول بهش میده، میگه برو بفرستید یکی بره اونجا این ورق رو بگیره، الی المدینه، بره به شهر. خب کسی گرسنه است، فکر غذای حلاله، خوشتان یا آقای امروز ندی، امروز دیروز یه پیام برام فرستاد، یه مسیج فرستاد که من یه فامیل دارم یا دوستش، خواهرش کیه، میگه که توی استرالیا است، میخوام برم پیشش. او گوشت خنزیر، یعنی گوشت خوک نمیخوره، ولی گوشت مثلا مرغ ذبح غیر شرعی میخوره. میشه من بخورم؟ بفرما. گفتم چه فرق میکنه؟ خب هیچ، می غذا نیست، نباشه. کی گفت شما بری اونجا که غذا نباشه؟ کی بهت گفت برو اونجا؟ این مسئله خیلی مهمه. بعضی غذای حلال هم هست میان دنبال حرام، این دیگه مصیبت عظماست. اینا بگه گرسنه بودن، 309 سال بیچاره چی نخورد، حتی خواب بودن، حالا که بیداشه گرسنه بودن. میگه که فلینظر ایها ازکا طعامن، میگه ما غذای میخوریم که تمیزترین باشه، صافی صافی باشه. ازکا یعنی هیچ تلوث، هیچ آلودگی توش نباشه، نه حرام باشه، نه شبهناک باشه، نه از پول ربا باشه، خیلی مهم، نه نجس باشه. طرف کسی که میخواد به ما بده، خمسشو بده، زکاتشو بده، کجا پیدا کنیم؟ میفلتلطف، بعضی لطف بیزدن، فلتلطف دقیق باشه، سوال کنه گوشت از کجاست؟ بی چه پیام مهمیه؟ امروز شما هر چی میبینید بعضی هم میخورن، هر گوشتی، هر چیزی میگه حلاله، اما اثر وضعی داره. حلاله چون نمیدونی، میگه نمیدونم، کشور اسلامی حلاله، اثر وضعی داره. حالا اثر وضعیش توضیح میدم چه تأثیر توی روح انسان میذاره. ببین این پیام خیلی مهمیه ها. فلینظر، چه قشنگه، دقت کنه، ینظر از نظریه است، نظر، نظر میگن، نه دقت. ایها از کا طعامن، کلی تعبیر از کا طعامن تعبیر زیبایی از عربی ها، مثل اشتعل رأس و شیبن، از کا طعامن، این تعبیرش زیباست. خب فلیعتکم برزق من، ولی رزق نیست، لذا غذای حرام رزق نیست، بتونه رزق بیاره، لذا کسی بتونه واقعا رزق بیاره خیلی هنر کرده. خیلی از چیزایی که خیلی میخورن رزقشون نیست، مال مردمه، یا حرام رزق نیست که رزق باید تمیز باشه، یه رزقی برای ما بیارید. ولی تلطف با دقت با لطف حساس باشید، دقیق باشید تو غذایی که میخواید بیارید. بعضی اینجوری گفتن ها. حالا من همینجا وارد یه صحنه میشم، بعد اون بحث امنیتیش باید بعد توضیح بدم. بحث امنیتی خیلی مهمه. امنیت در قرآن خودش یک عالمی است برای خودش. ببینید در این رابطه من باید یه روایت برای تو بخونم اول، بعد وارد صحنه بشیم. روایت اینه: کسب الحرام یبین فی الذریه. و سوالش یه نقل میکنه، تأثیر میذاره در ذریه. ببینی طرف در میاد داعش، آدم میکشه، ریشش کجاست؟ برمیگرد بالا، یا باباش یا جدش. رجب ابلیس خدا میگه ابا واستکبره، دیگه چی میگه؟ و کان من الکافرین. از اول وضعش خراب بود، آدم یه دفعه عوض نمیشه. به تو بگم بیا چه خاندیم خوبی بود، یه دفعه خراب شد؟ نه، یک دفعه نیست، یه ریشه ای داره. اون ریشه مهمه. ما نمیدونیم، خدا خبر داره چه وضعی داشته اومده تو صحنه. روایتی است جالب: جاء رجل رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و سأله قائلا احب ان يستجاب دعائي، میخوام دعا مستجاب بشه. فقال له رسول الله صلی الله علیه و سلم طهر ماكلك ولا تدخل بطنك الحرام. قضیه حلال بخور. بعضی از همه جور تو آبی و سوال میشن، سوال نمیکنن، هر چی دید خورد، مطعم رفت هر چی دید خورد. بدتر از این، یه کسی تو حسینی غذا میاره، از یک غذاخوری که وضعش خرابه به مردم میده خلق الله، بعد که خوردن به میان غذای فلان چطوره، میگه ای یکی توش دارن کار میکنن، کیا هستن؟ مرغش هم از استرالیا میاد، ذبح هم ذبح غیر شرعیه، خب چرا با ما داد؟ این خیالش طرف. این دیگه بدتر، هم گناه خودش هم بیچاره مردم رو آلوده کرد با این گوشت حرام. خیلی مهمه، باید دقت کنیم به موضوع. اسباب هست، باید اسباب انسان رعایت کنه. اگه این اسباب رعایت نکنی، هرچی هم تلاش کنی میبینی هدر میره بی خودی. این مطلب. حالا من یه نکته بگم براتون، تأثیر غذا در روح انسان خیلی زیاده. بدونین چرا؟ چون روح انسان با جسم انسان ارتباط داره. ببین بعضی وقتی دلم عصبانی میشه، روح دیگه معدهش درد میکنه، ارتباط داره با هم. دقت فرمودید؟ میترسه شکمش درد میگیره، چرا ربطی با هم داره؟ خیلی درد با هم داره. این ارتباط خیلی ظریفه، اینقدر ظریفه که آدم تعجب میکنه. این یکی از معجزات و یکی از عجایب خلق خدا، ارتباط روح با جسده. میبه صحبت رو ذکر کنم. یک آهنه یک تن وزنشه، یک تن وزنشه، یه ابر که ما میگیم فلین، خب یه آهنه روش بذاری چجوری میشه؟ ای با هم جور در نمیاد، با هم جور در نمیاد، خدا جورش کرده. روح لطیف با بدن خشن با هم یه جوری کرده، جمعش کرده، که اصلا عجیبه، که از عجایب اینه. بین هم یه ارتباطی هست، رفاقتی هست. اون با این خشونتش، این با این نرمیش با هم ارتباط دارن، که خود یه بحث علمی دقیقیه راجع به روح. یادآوری کنه دوستاشی، یه شب من توضیح میدم براتون. ارتباط خیلی ظریفه و خیلی فنیه ها، اینقدر ظریفه که آدم میگه خدایا چجوری کردن اینا. این مثال ذکر میکنم براتون، مثلا این جسور پل هایی که میسازن، میبینی یک فاصله هست، نه؟ این از نظر معادلات ریاضی قد این فاصله دقیق هست که اگر زلزله بیاد یا این پل ترکت کنه خب هیچی نمیشه، ولی فاصله فن از نظر فنی محاسبات دقیقی داره زیر پایه هاش. هیچی ها، روح که از عالم ملکوته با جسمی که از عالم ماده است چه ارتباطی با هم دارن؟ من این مثال ذکر میکنم براتون، مرحوم ملا صدرای شیرازی حرف قشنگی داره، من نمیخوام بحثا رو علمی و عمیق کنم والله خیلی حرفه اینجا، ولی اینو میگم به شما جوانید و دوست دارید حقایق رو بفهمید. ببینید مرحوم ملا صدرا میگه تک زغال در نظر بگیر، زغال خشن دیگه، سیاه هم هست، بغلش یک آتش در نظر بگیر شدید، رو زغال نمیاد ها، ولی کنارشه اونقدر شدت داره آتش، یواش یواش این زغاله چی میشه؟ قرمز میشه، قرمز میشه، قرمز میشه، یک با شعله بر میشه، میشه تکه نور. میگه روح اینجوریه، اولش جسم بود مثل زغال بود، آمادگی داشت. خیلی عجیبه قرآن، اینجا یه آیه براتون میخوام الان، آمادگی داشت، کم 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 چی؟ شعله بر شد، رفت به عالم ملکوت. حالا بعضی هستن زغال هنوز شعله بر نشده، بیعقلی شد تو منقل گذاشتن شعله بر نشده، زغاله میدازه تو آب، میگه اه زغال از بین بردی تو که میخواستید استفاده ازش کنین. بعضی روحش اینجوریه، هنوز شعله بر نشده حرومش میکنن، میره تو قبر یه تکه زغال بی خاصیتیست، هیچی چی تجرد پیدا نکرده، گرفتار میشه با غیر مجردها، با اجسام خشن، هی میخواه برای بالا نمیتونه برای بالا. تو دنیا ما اومدیم که این زغال چکارش کنیم؟ شعلورش کنیم، نورانیش کنیم، بریم با نور یکی بشیم. این بحث جسمانیت الحدوث، روحانیت البقا، من این شرح نمیدم ها، فهم میخونم، فهم فکرش کنید ها، تو سوره واقعه هست، وقتی خدا از معاد میخواد بگه، میگه الذی جعل لکم من الشجر الاخضر نارا فاذا منكم چی انتم منو توقدون من الشجر الاخضر نارا. دقت کردید دیگه، به خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل. خب بحث ما تموم نشد، یه بخشی مونده میذاریم برای جلسه آینده راجع به فلیم ورد انسان الاتی طعامه، دقیق به همین میخونه دیگه، فلیم ورد انسان الات طعامه، چقدر قشنگه این آیه، هم مادی هم معنوی ها، انا سببن الماء صبا، اینقدر زیباست این آیه که زیباییش من در جلسه آینده هم ظاهریش هم باطنیش توضیح خواهم داد. خداوند انشاءالله توفیق معرفت قرآن به همه ما عنایت کنه. اجماعا صلواتی خط کنید.